ساعت 6:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، همراه با شما مروری دارم بر آخرین و تازه ترین خبرها تا این لحظه. جمهوری اسلامی ایران خبر مذاکره با آژانس بین المللی انرژی اتمی در روز 23 آذر ماه را تایید کرد. رهبر جدید شورای ملی سوریه از آنچه بیعملی و انفعال غرب در قبال حکومت بشار اسد خواند انتقاد کرد. و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی میگوید سهم مردم از هزینه های سلامت از 54% به بالای 70% افزایش یافته است. به این بخش خبری خوش آمدید. همراه با شما مروری داریم بر آخرین خبرها و پس از مشروع خبرها شما شنونده برنامه هفتگی دریچه خواهید بود. علی اصغر سلطانی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز شنبه برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران و این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد در روز 23 آذر ماه در تهران را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، گیل تودر سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه گفته بود آژانس و ایران توافق کردند که روز 23 آذر ماه مذاکرات بیشتری در تهران داشته باشند. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز گزارش داد که نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 شامل ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان روز اول آذر ماه در بروکسل درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران تشکیل جلسه خواهند داد. جورج صبرا رهبر جدید شورای ملی سوریه از آنچه بیعملی و انفعال غرب در قبال حکومت بشار اسد نامید انتقاد کرد. او در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که این موضوع بیش از افتراق در میان مخالفان سوری باعث بقای حکومت آقای اسد شده است. آقای صبرا مسیحی سکولار و چپگرای سابق از جامعه جهانی خواست تا مخالفان بشار اسد حمایت کند و افزود آنان دوستان خارجی زیادی دارند اما متاسفانه ما چیزی از آنان جز بیانیه و تشویق دریافت نمی کنیم. به گفته یه رهبر جدید شورای ملی سوریه، رژیم سوریه دوستان اندکی دارد اما آنها همه چیز را در اختیارش قرار می دهند. در ایران رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی از دولت به خاطر آنچه که به بازی گرفتن سلامت مردم نامید انتقاد کرد و گفت هزینه یک دوره درمان سرطان 200 میلیون تومان شده و قیمت تجهیزات پزشکی به طور متوسط 250% افزایش پیدا کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین علی شهریاری همچنین افزود در 3 سال گذشته سهم مردم از هزینه های سلامت از 54% به بالای 70% افزایش یافته است. به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی با سوء مدیریت دولت برخی واکسن های مورد نیاز مردم پیدا نمی شود و برنامه های طب پیشگیری در ایران با چالش جدی مواجه شده است. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در این حال اعلام کرد که در این وضعیت بیماری‌های وبا و سرخک در ایران شیوع پیدا کردند. و رئیس یک باند بین المللی تجارت شاخ کرگدن در آفریقای جنوبی به 40 سال زندان محکوم شد. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره 59 اتهام به فرد محکوم که تابعیت تایلندی دارد وارد شده است. او شاخهای کرگدن را برای تولید داروهای سنتی به آسیا ارسال می‌کرده است. بر اساس این گزارش اعلام این محکومیت شادی فعالان حقوق حیوانات در آفریقای جنوبی را به دنبال داشته است. و سرانجامی که محمد جواد محمدی‌زاده رئیس سازمان محیط زیست روز شنبه اعلام کرد که 90% اقدامات لازم برای احیای دریاچه ارومیه اجرا نشده است. رئیس سازمان محیط زیست ایران خواستار افزایش اعتباری معادل 500 میلیارد تومان برای نجات دریاچه ارومیه شد.
گوی حقوق بشری میشه،
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از بند زنان در زندان اوین. چند تن از زندانیان سیاسی زن که از 10 آبان ماه در اعتراض به رفتار ماموران زندان دست به اعتصاب قضا زده بودند، بعد از یک هفته با تنظیم شکایت از ماموران زندان به اعتصاب قضاشون پایان دادند. این زندانیان رفتار ماموران زندان رو وحشیانه و شرم‌آور توصیف کرده و گفتند که رفتار اونها هنگام بازرسی بدنی زندانیان زن مصداق بارز تعرض و هتک حرمت بوده. امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، یکی از این زندانیان سیاسی و توضیحاتی بیشتر.
بازرسی بدنی یه سری از بچه‌ها با هتک حرمت همراه بوده و خیلی اهانت‌آمیز بوده. در اعتراض به این وضعیت اقدام به شعار دادن و سور خوندن توی زندان می‌کنن و خب جهت زندان ظاهرا متشنج میشه و بعد از اون که قاعده حیثیت از خودشون و اعتراض به این اقدام و درخواست عدم تکرارش دست اعتصاب قضا میزنن.
برخی از نهادهای حقوق بشری از جمله گزارشگران بدون مرز و عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌هایی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند ضمن رعایت قوانین بین المللی در رابطه با زندانیان درباره اتهاماتی که در مورد بدرفتاری ماموران با زندانیان سیاسی زن در اوین مطرح شده تحقیق کنند. در ریدایک، سخنگو و مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل:
مقامات قضایی و اطلاعاتی کشور اون معیارهای بین المللی و حقوق بشر رو رعایت نمی کنند. امیدوارم که جمهوری اسلامی اون سازمان زندان‌ها بتونند این فضا رو عوض بکنند که بتونند یک راه حل پیدا کنند برای اینکه این سلکوب در داخل زندان بیشتر نبینند این زنان.
مهدی خزعلی، وبلاگ‌نویس منتقد حکومت، از بیش از 10 روز پیش هنوز در بازداشته و به گفته خانواده‌اش از همون ابتدای بازداشت دست به اعتصاب قضا زده. آقای خزعلی به همراه 10 تن دیگه در نشست سروی اهل قلم در تهران بازداشت شده بود که بیشتر این افراد بعد از 1-2 روز آزاد شدند. اما اکبر امینی، فعال سیاسی، هم از اون زمان هنوز در بازداشت به سر میبره و خانواده‌اش میگن اطلاع چندانی از وضعیت او ندارن. نسرین ستوده، وکیل زندانی، از حدود 10 روز پیش به بند انفرادی 209 منتقل شده و ممنوع الملاقاته. خانم ستوده از 26 مهر ماه، یعنی از حدود 3 هفته پیش، به گفته همسرش در اعتراض به محرومیت از ملاقات حضوری با فرزندانش و تشکیل پرونده و صدور حکم ممنوع الخروجی برای دختر نوجوانش دست به اعتصاب قضا زده. مهدی هاشمی هفته پیش برای عمل آنژیوگرافی قلب از زندان به بیمارستان منتقل شد. خبرگزاری‌های داخلی خبر دادند که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، موفق شده با فرزندش در بیمارستان ملاقات کنه. مهدی هاشمی که از حدود 1.5 ماه پیش در بازداشت به سر میبره، به گفته محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافعش، با اتهامهای سیاسی در ارتباط با انتخابات سال 88 و اتهامهای مالی روبروست. حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی که از حدود 3 سال پیش زندانیه، تاکنون مسئولان با مرخصیش موافقت نکردند و اونطور که خانواده‌اش میگن وزارت اطلاعات مخالف اعطای مرخصی به آقای تبرزدیه. حشمت الله تبرزدی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل 8 سال زندان محکوم شده و خانواده‌اش میگن آقای تبرزدی و سایر زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر از نظر امکانات بهداشتی و تغذیه‌ای در شرایط خوبی نیستند. حسین تبرزدی، فرزند حشمت الله تبرزدی، و توضیحاتی بیشتر در این باره:
بعد از 34 ماه ایشون هرگز نتونستن از مرخصی که حق قانونی زندانیانه، علارغم اینکه میل باطنی ایشون نبوده واسه درخواست، به خاطر فشار خانواده ایشون درخواست دادن اما مخالفت شد. تلفن ها که همچنان قطع از درون زندان، وضعیت بهداشتی و خوراک و مواد رسیدگی و از هر گونه اطلاع از بیرون محروم هستن و اینکه اخیرا متوجه شدیم که درون زندان زندان دستگاهی رو تعبیه کرده به نقل از خود زندان که میگه کار وزارت اطلاعات و این دستگاه پیامدش سردردهای مداوم و بیخوابی‌های زندانیان بوده که نگرانی خود زندانیان این بود که تاثیرات سویی خواهد داشت توی سیستم عصبی و پیامدهایی که دیگه قطعا ایرانی ها باش آشنا هستن به دلیل سیستم پاروزیت که کلی شده. این حرفیه که من از خود زندانیان علل خصوص از مهندس آوازدی شنیدم، به این منظور که بتونن سیستم های مخابراتی و از اهم از موبایل یا تلفون رو که مشکوک هستن که در زندان به صورت غیرقانونی استفاده میشه کنترل کنن. اما این پارازیت ها گویا انقدر قوی هست که حتی سیستم های تلویزیون داخل بند زندان رو هم مخدوش کرده.
یاشار دارالشفا فعال دانشجویی دانشگاه بین‌المللی قزوین و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران به گزارش وبسایت کلمه برای اجرای حکم زندانش روانه زندان اوین شد. او که در پی وقایع پس از انتخابات سال 88 چند بار بازداشت و مدتی را در زندان سپری کرده، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و توهین به رئیس جمهور به 5.5 سال زندان محکوم شده. بر اساس اطلاعیه‌ای که در وبسایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران منتشر شده، چهارشنبه هفته پیش 10 نفر در ارتباط با جرایم مواد مخدری در ایران اعدام شدند. حدود 3 هفته پیش هم 10 نفر دیگر به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان اوین اعدام شده بودند که واکنش‌های جهانی را به دنبال داشت. این اعدام‌ها در حالی در ایران صورت می‌گیره که سازمان عفو بین‌الملل میگه برابر قوانین بین‌المللی برای مجرمین مواد مخدری نباید حکم اعدام صادر بشه. کمپین بین‌المللی حقوق بشر هفته پیش از بازداشت 4 نوکیش مسیحی در تهران خبر داد. فرشاد رحیمی، شهاب صمیمی، فریبا کریمخانی و یاسر میرزا زنجانی افرادی هستند که بنابر این گزارش از حدود 2 هفته پیش بازداشت شدند و اتهامشون نامعلومه. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر، در این باره اینطور میگه.
این اتهاماتی که اتهامات امنیتی به اونها میگویند مانند اقدام علیه امنیت ملی، این اتهامی هست که به طور گسترده در سطح کشور در مورد هر کسی که هر نوع فعالیتی داشته باشه که نیروهای اطلاعاتی امنیتی حکومت اون رو نپسندن، این اتهام رو جلوی قاضی میارن و در این مورد بسیار عجیب و غریب هست که چطور یک نفر که تنها دلیلی که میتونن روی اون توجه کنن به خاطر فعالیت‌های مذهبی و باورهایی هست که دارن یا کلیساهای خانگی که دارن، اونها رو چگونه میشه اقدام علیه امنیت ملی تعبیر کرد؟ یکی از عجایب قوه قضاییه ایران در حال حاضر میباشه.
هفته پیش اخبار زد و نقیزی در برخی از وبسایت‌های خبری منتشر شد درباره شخصی که ستار بهشتی وبلاگ نویس معرفی شده بود. بر اساس این خبرهای تایید نشده، این شخص 1 هفته پس از اینکه توسط پلیس فتا بازداشت شده، در زندان درگذشته. اما هنوز در این باره نکات مبهم و موارد تناقض بسیاری وجود داره. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به اینکه ممکنه این فرد بر اثر اعمال خشونت در زمان بازجویی کشته شده باشه، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار شفاف‌سازی درباره وضعیت او شده. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز:
این فرد فعالیت می کرده، وبلاگ می نوشته و در تاریخ 9 آبان ماه بنابر شهادت خانوادش از سوی پلیس فتا بازداشت شده. این پلیس ایشون رو به محلی نامعلوم بردند و پس از مدتی مجددا با خانواده تماس گرفتند و گفتن و این گونه که به نظر می رسد که ایشون به قتل رسیدند یا در زندان کشته شدند. برای هر عمل این گونه ای در سراسر جهان کمیسیون های تحقیق و بررسی قضایی یا مستقل تشکیل میشه. سازمان گزارشگران بدون مرز درجه نخست از مسئولین ایران میخواهد که در این رابطه روشنگری کنند، ببینند، تحقیق و بررسی کنند و مسئله رو به اذهان عمومی توضیح دهند. و از سوی دیگر، از آنجایی که در جمهوری اسلامی این قتل‌های پی در پی در زندان‌ها همواره وجود داشته، ما خواهان آنیم که آقای احمد شهید بتوانند به ایران برود و مستقلانه در این رابطه تحقیق و بررسی کنه، نه تنها در رابطه با این که به شکل عمومی در رابطه با وظیفه‌ای که بر عهده ایشانه، نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی که به شکل مشخصتری در زندان‌ها همچنان مشخصتر و معینتر این نقض انجام می‌گیرد.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.